نخواهی که خانواده دیگه پیدا
می امروز که دواهاشو خورد رنگ و روش بهتر شده بود ماشالله. میرزا حسین ندیدی چقدر لباسی که براش خریدم بهش میمد؟ وای دم غروب موهاشو شونه کردم، لباس نو تنش کردم، بردمش جلوی آینه. وای کاش بودی و میدیدی میرزا.
جواب منو ندادی.
یعنی معلوم نیست جوابم چیه؟
چرا؟ چرا؟ مبارک. خب حالا که اینجوریه منم برم یه دل سیر نگاش.
نه بیدارش نکنی میرزا، با زحمت خوابوندمش، هنوز به همون عادت نکرده، بهونه میگیره.
شهناز خانم، گفتم فقط نگاش میکنم، نمیخورمش که.
میرزا
راستش فکر میکردم حرفم ارج و قرب بیشتری براتون داشته باشیم.
چطور؟
دیروز انتظارتونو میکشیدم.
بله متاسفانه یکی از آشنایان توی ایلاب فوت کرده بود. اجبارم برای کفن دفنش رفتم. موضوع واجبی بود.
خبر دارم یه دختر بچه زیبا از ایلاب با خودت آوردی و قرار بزرگش کنی. مبارکه. اینم میدونم که پدر بزرگش فوت کرده و با دستای خودت دفنش کردیم.
بله درسته، اما میشه لطفاً بشینیم و حرف بزنیم؟ اینطور که شما راه میرید من احساس میکنم دارم استنتاق میشم.
بفرمایید.
ممنون.
در مقابل پذیرایی شما ناقابله. با اجازه.
شنیدم دیروز حسابی حسن علی رو مورد لطف قرار دادیم.
دو تا جوان با هم دهن به دهن شدن و مختصری یعنی هم دیگر رو گرفتم.
بگذاریم بشینم که شما هم راحت باشین.
بله.
من خواستم بیان اینجا تا در مورد موضوع مهمی با اتون حرف بزنم.
بفرمایید.
اونطور که من متوجه شدم یه هیئت عالی رتبه نظامی و امنیتی دارن سر فرصت به پرونده تمام افرادی که از دور یا نزدیک با مخالفین شاه و اعوان و انصارش داد و ستد و رفت و آمد داشتن رسیدگی میکنن.
خب
اگه خاطرت باشه در دیدار قبلی بهت گفتم که به خاطر دوستی قدیمیمون با تمام وجودم ازت حمایت میکنم.
بله خاطرم هست،
اما باید به اطلاعت برسونم که نمیتونم چنین کاری بکنم. همین دیروز نامه‌ای به دستم رسیده و خواسته شده که شرح مفصلی در رابطه با شخص شما و رفت و آمدات با بخشدار سابق بنویسم. ضمناً به هم اطلاع دادن که همین روزا پای اون کمیته عالی نظامی امنیتی به بیشم باز میشه. شخص شاه پشت قضیه است و گویا قرار تمام افرادی که با دار و دسته مخالفین در ارتباط بودن در تمام کشور به شدیدترین وجه مجازات بشن. البته باید بهتون بگم که همه این مجازات ها به بهانه های سیاسی نخواهد بود.
ببخشید من متوجه نمیشم.
راحتت کنم، وظیفه این کمیته اینه که به هر طریق ممکن نسخه تعداد زیادی آدم رو بپیچه به هزار و یک بهانه مختلف. متوجه این؟
بله.
میتونیم با هم راحت حرف بزنیم؟
بفرمایید.
وجود شما در بیشه در اول کار من مایه درد سریم.
برای شما؟
من اگه برای شما پرونده سیاسی درست کنم کار خودم در بیشه خراب میشه، اگه درست نکنم بیشه مقامات بالا کارم خراب میشه. من فقط یه راه به نظرم میرسه و اون این که بهتون پیشنهاد معامله بدم. شما بیشه رو ترک کنید، منم به هر طریق ممکن نمیذارم پرونده براتون درست بشه.
ببخشید من متوجه منظورتون نمیشم.
اگه شما اینجا نباشید من به بهانهای مختلف زیر بار پرونده سازی نمیرم. اصلا میگم که شناخت خوبی از شما ندارم و یا اینکه به شما دسترسی ندارم و خلاصه یه جوری پرونده رو گم و گور میکنم. اما اگه اینجا باشیم من مجبورم شما رو زیر پاهم بذارم.
چیزی که من متوجه نمیشم اینه که رفتن من برای شما چه نفعی داره؟
خب من ببینی، من هرچی بخوام دارم، الان به منفعت نیاز ندارم.
بسیار خب، و اگه من این معامله رو نپذیرم، بیشه رو ترک نکنم؟
اینطور باشه هر دومون متضرر میشیم، اما من اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیفته. حتی اگه با زور هم شده باشه شما رو از بیشه اخراج میکنم.
شما متوجه حرفی که میزنید هستید؟ من تو این منطقه ریشه دارم، آب دارم، زمین دارم، زندگی دارم، مملکت قانون داره آقا. من هم آدم بی سوادی نیستم که با تهدید شما بترسم و میدون رو ترک کنم.
شما فکر میکنید نخست وزیر بی سواد بود یا قانون اجازه برکناری اون رو میداد؟ بذارین من براتون توضیح بدم. شما ممکنه با سواد باشین طبیب عزیز، دوست قدیمی، اما درک درستی از وضع موجود نداریم. قانون چیزیه که به کمر من بسته شده.
عجب، یعنی اسلحه. این تجاوز بیرحمیه. وای بر مملکتی که همسال شما عهده‌دار امورش باشن.
بهتون حق میدم که عصبانی باشین، اما این اصل موضوع رو تغییر نمیده. من بنا به اون چی که تشخیص دادم برای حفظ مصالح شما و خودم، به شما 48 ساعت مهلت میدم که بیشه رو ترک کنید، وگرنه در اولین فرصت به بچه دزدی و قتل اون پیرمرد یلاقی متهمتون میکنم و کارتون رو تموم میکنم. اون وقت همین مردمی که الان قربون صدقتون میرن اجازه نمیدن که مردتون تو خاک اینجا چال بشه.
من و شما زیر و بم همدیگر رو خوب میشناسیم. شغل پدر شما هزار بار به شغل فعلی شما شرف داشت. اقلا اون با مردونگی راهزنی و گردنگیری میکرد. خداحافظ.
دنیا دل نبنده هر که مرده، که دنیا سر به سر اندوه و درده. یا خدا.
سلام.
سلام آقا میسون.
چقدر خوبه که هر وقت گم میشه میشه اینجا پیدا کرد.
قبرستون همیشه به هم آرامش میده. فاتحه که برای آقامو بیبیم میخونم دلم باز میشه، اما امروز هر کاری میکنم دلم باز نمیشه.
چی بگم، امروز حال منم بهتر از تو نیست.
شما دیگه چرا؟ شما جواهر رو دارین، اما من چی؟ فرد شب ماهی و حسن علی عقد میکنم.
دلت میخواد از اینجا بری؟
یه آدم بیبوته که تو آبادی خودش جایی نداره کجا رو داره بره؟
لا. ما امشب میریم تهرون، شبونه. اگه دوست داری تو هم با همون بیا.
کی برمیگردی؟
کی کار شیطونه. حداقل تا زمانی که اوضاع مملکت به این روال بر نمیگردیم.
مگه میشه آقا؟ پس آب و زمینتون چی میشه؟ رک و ریشتون؟
از بیشه بیرونم کردن. وقتی از جایی بیرونت میکنن آب و زمین و رک و ریشه به چه دردت میخوره؟
آخه چرا؟
قصه مفصله. به روز اسفندیاری نمیخواد من تو بیشه باشم. تهدید کرد که اگه بمونم برام هزار چور پرونده درست میکنه.
توف به این روزگار، یه کاری کردین غم خودم یادم رفت.
شهناز خانم داره وسایلو جمع میکنه. شب را میافتیم، نه حرفی میزنیم نه با کسی خداحافظی میکنیم، انگار نه انگار که مام روزگاری تو این بیشه بودیم.
یعنی دو دستی همه چیزمون رو تقدیم بهروز و حسن علی کنیم و بریم؟
تو حرفی داری؟
حرف دارم، چاره ندارم.
خداحافظ.
آقا میرزا، فقط این حیوان رو چی کار کنم؟ اون بدون من دق میکنه. باید بسپرمش دست عباس. اگه به عباس بگم داریم میریم عیبی نداره؟
نه بگو. نزدیک های نیمه شب را میفتیم، یه اوتول میاد دنبالمون، فقط سجل تو بردار، بار سنگین هم بر ندار.
چشم، بار سنگین هم کجا بودا؟ بیا بیا ببینم حیوان، بیا. زندگی همینه دیگه، یه روز باید همه چیزمونو بذاریم و بریم. عباسو اذیت نکنی یا میسپرم هواتو داشته باش. اونجوری نگام نکنه حیوان، دلم خون میشه. آقا صندوق رو بستم، اون اسلحه رو همونجا که گفتین چال کردم.
چیزی جا نمونده؟
چرا آقا، دل من هم جا مونده مثل شما.
شهناز چیزی جا نذاشتی؟
نه، جواهرم خوابه.
خیلی خوب، یوسف تو هم بشین.
چشم،
بذارین لحظه آخری نگاهی بندازم.
باشه.
خداحافظ خونه پدری، تو رو به لطف خدا می سپارم که از گزند روزگار و جور زمین در امان بمونی. خداحافظ درخت بید، تو رو به بارون می سپارم که سیرابت کنه. میرزا حسین طبیب رفت، نه به میل خودش، نفی بلدش کرد.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوزش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی پویش سراسری تاریخ‌دان.
بیشه در مه تقدیم حضورتون شد، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. تکرارش امروز ساعت 15 برای شما مجدد پخش میشه. اگر تمایل داشتید میتونید مجدد این نمایش رو از رادیو نمایش شنونده باشید. سپاس از شمایی که همراه ما هستید. نظراتتون رو برای ما ارسال میکنید به 30075 و یا تماس میگیرید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره 162. در این لحظه تقدیمتون میکنیم نمایشی با عنوان شبهای بیدار رو که میتونید دهمین قسمت این نمایش رو به مدت 23 دقیقه همراه ما شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
شبهای بیدار بر اساس خاطرات عزت شاهی، نویسنده شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، مهدی نمینی مقدم، قربان نجفی، سلمان خطی، محمد آقا محمدی، کامیار محبی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صداوردار پیروز صدرایی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دهم.
سلام دوستان، با نام خدا آغاز میکنم که یادش آرامش دهنده قلبهای پریشانه. در قسمت‌های گذشته براتون گفتم که سال 1325 در خانسار به دنیا آمدم. اسممو عزت الله گذاشتن و نام خانوادگی پدرم شاهی بود و اینجوری شد که منو عزت شاهی میخوندن، نامی که با زندگی من بسیار در تناقض بود. مبارزات من در طول زندگیم برای ثابت کردن ذلت پادشاهی بود، اما خب منو عزت شاهی میگفتن. قبل از انقلاب زندگی من خلاصه شده بود در مبارزه با حکومت پهلوی و فرار از دست ساواک. تابستان سال 51 وقتی خونم تو خیابون عارف لو رفت، در بازرسی مامورای ساواک از خونم شناسنامه عکسدارم به دستشون افتاد و عکس اونو تکثیر کردن و در اختیار ماموران تجسسشون قرار دادن تا مرده یا زنده منو پیدا کنن. اوایل مرداد ماه همون سال یه تاکسی در چهارراه استانبول منفجر شد. از اونجایی که مامورای ساواک 3-4 سالی در تعقیب من بودن، بعدشون نمی اومد که هرچه زودتر جریان منو فیصله بدن و پروندمو مختومه اعلام کنن. البته شباهت عکسی که از من داشتن با صورت جسد هم در نتیجه گیریاشون بی تأثیر نبود. همون شبم اعلام کردن که عزت شاهی، خرابکار سابقه دار، کشته شد. اما چند ماه بعد در بعد از ظهر 5 اسفند 1351 با کت و کلاهی پاره به تن و در هیبت یک آب حوضی بعد از چهارراه سیروس به طرف مولوی وارد کوچه رودابه شدم که ماشین نمیتونست واردش بشه. تصمیم گرفته بودم یه سر به عبدالله محجوم بزنم. از قبلم قرار گذاشته بودیم در صورت عادی بودن اوضاع یه پارچه قرمز رو از پنجره کارگاهش آویزون کنه و در صورت غیر عادی یا خطرناک بودن اوضاع یا نبودنش پارچه رو ورداره. سلانه پا به کوچه گذاشتم و دیدم پارچه قرمز سر جاشه. خانومی شیلنگ حیاطشونو به بیرون کشیده بود و مشغول شستشوی رخت و ظرف و لباساش بود. با وجود پارچه قرمز همه چی عادی به نظر می اومد. وارد کارگاه شدم و نشستم. همین که کتابی رو باز کردم که بخونم، یه نفر بالای سرم ظاهر شد. یه پیر مرد بود به نظرم. من
تصدق شکلت بابا جان، شما اینجا حسین آقا داریم؟
نه پدر جان.
شرمنده، حکمن نشونی رو اشتباه گرفتم. در امان خدا باشی بابا جان، با اجازه.
خداحافظ.
همین که پیرمرد از در رفت، یهو دلم هر ریخ با این. یکم این طرف اون طرف رو نگاه کردم، دیدم هیچ خبری نیست. اما حس نگرانی همه وجودم رو پر کرده بود. با افروخته قرار داشتم. شب قبل اومده بود پیشم که اصلا همو ازم قرض بگیره. کلت خودش رو داده بود واسه تعمیر. منم بدون هیچ اما اگری اصلا همو داده بودم به افراخته. خودم مونده بودم دست خالی. تصمیم گرفتم زودتر برم سر قرار که شاید تو راه دلشوره هم کمتر شه. اما همین که رفتم سمت در کارگاه، مامورا کمین کرده بودن، حسابی غافلگیر شده بودم. اصلاً هم امرام نبود. تا اومدم به خودم بجنبم نقش زمین شدم. نفهمیدم کی و کجا تیر خوردم که توان حرکت نداشتم. چند تا شماره تلفنی که تو جیبم داشتم و بیرون کشیدم و به سرعت خورد دادم. خون ریزیم خیلی شدید بود. بیرمق شدم. در این فاصله هم به خاطر سر و صدای شلیک گلوله و هم فریادهای مامورای ساواک، مردم زیادی دم در کارگاه جمع شده بودن. تنها کاری که تونستم انجام بدم، خودم رو روبه قبله کردم و زیر لبم شهادت اینو گفتم. بعد اون دیگه چی نبود. تصویر بعدی که یادمه کشیده شدن سرم به آسفالت کف کوچه باریک کارگاه بود. چهار دست و پا گرفته بودنم و با عجله تا دم ماشینی که سر کوچه پارک بود خرکش هم کردن. بار دیگه که به هوش اومدم پشت چراغ قرمز راهنمایی رانندگی بودیم. آژیر میکشیدم ولی خب راه باز نمیشد. دوباره از هوش رفتم.
سردار لباسم کجاست؟
داری بول نزن بهت سر بسته.
من
چی میگی تو؟
میخوام نماز بخونم.
چی؟
نماز.
چی میگی؟ چی؟
نماز.
معلومه حسابی حالت جا آمده که افتادی به فکر عاقبتت.
آب.
دکتر آب خوردن رو ممنوع کرده. حالا حسابم این سرومی که گرفتی رو قطع بدون که فردا حسرت همینم به دلت میمونه.
آب میخوام وضو بگیرم.
چه بیا نظرم دیگه وقتش رئیس همون خبردار کنم. همینو میخوای؟
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله
الا الله. باورم نمیشد زنده باشم. یه لحظه از حجم اطلاعات و اخباری که داشتم به خودم لرزیدم. نکنه نتونم زیر شکنجه های ساواک مقاومت کنم. نکنه بشکنم و اطلاعاتو به ساواک لو بدم. نکنه ببرم و وا بدم. فکر این که یه دادم دیگه به خاطر اعترافات من شناسایی و دستگیر بشن داشت دیوونم میکرد. برهنه زیر یلا ملافه روی تخت بیمارستان افتاده بودم و هزار جور فکر از مغزم میگذشت. چشامو بستم و زیر لب با خدا نجوا کردم.
خدایا، خداوندا، تو نخواستی که من کشته بشم. شاید مصلحت تو به سختی کشیدن و شکنجه شدن منه، پس منم راضیم به رضای تو. اما التماس میکنم که نظری شرمنده بشم. خدایا او سفیدم کن، اگه قراره کسی رو به دنبال خودم به زندون بکشم زندم نذار. ایمانم رو قوی کن، به من توان بده تا بتونم در برابر این سواکی رو بیستم. جز تو کسی نمیتونه منو از این برزخ فکری نجات بده. خدایا کمکم.
دیگه خواب بس عزیزم، زود باش چشاتو باز کن.
تو کی هستی؟
دکتره. دکتر کمالی.
سوخته.
این تازه خاکستر سیگارم. امیدوارم مجبورم نکنی در پروسی درمانی از تماس مستقیم آتیش سیگارم روی پوست استفاده کنم جانم. حالی که میدونی که دکتر محرم آدمه، پس هرچی میدونی به من بگو. دلم نمیخواد روانده درمانی طولانی و دردناک بشه، برای همین اصرار دارم که تو هم به خودت کمک کنی. آخه هنوز خیلی جوونی. خب میشنوم،
شما منو عوضی گرفتین. ممونی که فکر میکنه نیست.
داری التماس هم میکنی که کتکت بزنم؟
اگه تیک تیک من بکنین چیزی ندارم که به شما بگم. بس بی خود خودتو خسته.
مرد تیکه یک عوضی بس من از آدم های نفهمو در میاری؟ حالا نشونت دیدم، نشونت دیدم. آفتاب نزده همچین ازت حرف میکشم که خودت حس کنی. حالا ببین پیرت زر میارم.
شکنجه ها و کتک خوردنام از همون لحظه های اول هوشیاریم تو بیمارستان شهربانی شروع شده بود. نمیتونستن صبر کنن، چون کسب اطلاعات در ساعت اولیه دستگیری برای ساواک حیاتی بود. با سیلی و مشت شروع کردن، بعد نوبت به سوزوندن جای مختلف تنم با آتیش سیگار رسید. یه مدت میزدن، بعد دست میکشیدن، صبر میکردن تا به سوالاشون جواب بدن. بازجوی اول من کمالی از بازجوهای سابقه دار و پوست کلفت ساواک بود که حساسیت ویژه‌ای هم به من نشون میداد. کمالی آدم عصبی بود، موقع بازجویی خیلی اذیت و شکنجه میکرد. همیشه هم ساعت اول کار خسته میشد، ادامه بازجویی رو به یه مأمور دیگه میسپرد. به جز کمالی تو بیمارستان 4 نفر دیگه هم بودن. به 2 تاشون جناب سروان میگفتن و 2 نفر دیگه به نوبت مسئول شکنجه دادن من بودن. خوشبختانه شب اول من زود به زود بیهوش میشدم. اونام با وجود لوله اکسیژن تو دماغم و کیسه خونی که به دستم بسته بود حسابی در فواصل بیهوشیم از خجالتم در میامدن. خونریزی زیاد از یک طرف و درد ناشی از جاگیر شدن گلوله ها تو تنم علاوه بر شکنجه منو تا حد مرگ میکشوند. ولی همین که چشم رو باز میکردم دوباره شکنجه رو شروع میکردن. براشون مهم نبود که من زنده بمونم یا بمیرم، فقط اطلاعات میخواستن. خلاصه شب اول به هر مرارت و جون کندنی بود با این ادعا که من کاری نیستم صاحب شد.
بیا تو.
مروان عکسایی که دستور داده بودین همین الان از کمیته مشترک آوردن.
بدون ببینم.